قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز چهارمین روز از محفل با شکوه و دینی ما هست و همانطوری که میدانید موضوع و عنوان بحثمون سیره فاطمه زهرا بود. در بحث امروز با یاری خدای متعال من دو سه قسمت رو تدارک دیدم که مورد توجه قرار بدیم. یکی از مهمترین هایی که در زندگی هر انسانی مطرحه مسئولیت پذیری او در قبال زندگی است. این جمله مسئولیت پذیری در برابر زندگی رو اجازه بدید ما به عنوان اولین موضوع اصلی برای بحث امروزمون قرار بدیم. اما توضیحی که برای این مطلب من لازم میدونم به عنوان مقدمه بیان کنم این است که وقتی انسان قبول میکنه عملی رو انجام بدهد و میپذیره باید در حد توانایی هایی که دارد تلاش کنه که اون وظیفه به خوبی عمل شود و بعضی از وظایف کاملا مشخص و روشن در پذیرفتن آنهاست. به این معنا که وقتی شما مثلا میپذیرید که یک اتومبیل، آن هم اتومبیلی که جنبه عمومی داره، وظیفه‌اش رساندن مسافر به مقصد. یه جمله ای رو من دیدم توی یکی از این اتوبوس ها نوشته بود که بالای سر راننده هم زده بود که راننده مسئول و حافظ جان شماست، مسئول برنامه های شما نیست. این که عجله دارم تون برو، نه، وظیفه‌اش این نیست که تون بره چون شما عجله دارید. اگه عجله داشتید هواپیما رو گذاشتن برای آدمایی که عجله دارن. اگر عجلتون زیاد نیست ماشین شخصی رو گذاشتن برای اینکه با او برید. اگر مشکلتون بردن آوردن وسیله، ماشین‌های کرایه رو گذاشتن برای اینکه شما یه ماشین دربست بگیرید. اتوبوس باید 8 ساعت بره، او با 5 ساعت میره. عجله نه، معنا ندارد. این مشخصه که مسئولیتش چیه. یک زن و مرد با قبول ازدواج با یکدیگر یه تعهدی می‌بندن که در درون این تعهد یه سری مسئولیت‌های تعریف شده است و طبیعتاً هر کدام از این دو باید به اون مسئولیت هایی که براش تعریف شده تن بده. اگر بناس نمیخواد اون مسئولیت ها رو قبول کنن، اول باید شرط کنن. شرط ضمن عقد برای همین گفتن. وقتی به توافق میرسن معناش اینه که مرد موظف است نفقه بدهد، خرج خانه رو تأمین کند، مسکن مناسب به وجود بیاره، غذای مناسب وارد این خانه بکنه و شرایطی رو به وجود بیاره که زندگی کردن امکان پذیر بشه. مسئول و زن هم مسئول است که آرامش رو به این خانه بیاره و یه سری کارهای کاملا تعریف شده از قبل رو انجام بده. اینجا من با توجه به اینکه قبلا هم روی این موضوع صحبت کردیم، نمیخوام امروز مفصل روی این قسمت حرف بزنم، فقط اشاره میکنم. بعضی از مسئولیت ها به عنوان شرعی باید انجام بشه، واجب، به این معنا که اگر انسانی تمکین نکنه، زیر بار نره و اون مسئولیت رو انجام نده، در حقیقت کوتاهی به حساب میاد و جایز نیست. ولی بعضی مسئولیت ها اخلاقیه، میتواند قبول نکنه انجام دادنش را، میتونه نپذیره. نهایتا یه اجری خدا قرار میده که در قبال اون مسئولیت دومی که برش واجب نیست و انجام میده، اون اجر قرار میگیرد. حالا اجازه بدید یه مقدار اینجا من تأکید کنم. بارها گفتیم این نکته را که مرد نمیتواند وادار کند همسرش را که برای او و فرزندانی که به دنیا میاره قضا بپذیرد. جز واجبات نیست. میخوایم شر درست کنیم؟ نه. میخوایم وظیفه درست کنیم. واقعیت رو میخوایم ببینیم. اسلام و شرع مقدس واجب نکرده برای زن که مجبور هستی و واجب است برای همسرت قضا بپذیری. به این معنا که زن میتواند قضا نپذیرد. هیچ کاریش هم شرع نداره. میتواند لباس نشوید. هیچ کاریش نداره. لباس شستن وظیفه زن تعریف نشده در اسلام. تعارف هم نداریم. نمیخوایم هم شوخی بکنیم. دارم دین رو میگم. مرد نمیتونه زنش رو وادار کنه که باید لباس بشونه. میتونه بگه نمیشونه. هیچ کارش هم نمیتونه. اگر نشست نشوز به حساب نمیاد. میتواند حتی تا جایی جلو بره که به شوهرش بگه من به بچه تو شیر نمیدم. کارش ندارم. برش واجب نیست که به بچه خود شیر بده. پچه بکنی. لباس که نشون. غذا هم که نفر. جارو هم که نکن. شیر هم که به بچه نده. پچه بکنی. بعضی ها ممکنه بگن خب چی؟ ما یه باد بزن برمیداریم میریم میگیم شما بشینید بادتونم میزنیم خیلی هم ممنون. باید هم تو باش. زن کنیز نیست. درست شد؟ اگر بنا شد که ما بخوایم اون تعریف رو براش بگیم معنی چیه؟ این که باید به عنوان یه کنیز به این نگاه کنیم تا بهش بگیم جارو کن، لباس بشور، زرد بشور، غذا بپز، شیر بده، تمیز کن. اسلام مقام و جایگاه زن را در یک شرایط بسیار بسیار عالی قرار داده. خب حالا ممکنه این زن بگه که من حاضرم این کارهایی که شما گفتید و بر من واجب نیست را انجام بدم، در ازایش مزد بگیرم. اونم اشکالی نداره. خدا رحم کرده که مردا اینجا نیستن، اما بشنوندم طوری نیست. چون شرع دینه، باید ما بدونیم که اسلام به ما چی داده. میفرماید اگر گفت من پول میگیرم و غذا میپزم، مرد اگر توانایی داشته باشه باید پول بدهد برای اینکه همسرش غذا براش تهیه کنه، نمیتونه وادارش کنه. اما از یک طرف کاملا به زن آزادی میده و اجر برای او در نظر میگیره در صورت درخواست، از یک طرف میاد یه مسئله ای رو مطرح میکند که اگر زن و مرد با هم در اون مسئله به تفاهم و توافق رسیدن، معناش اینه که زندگی را شناختن. و اون اینه، میفرماید اگر زن انجام نداد و این مرد مجبور شد کسی را اجیر کنه که این کار را انجام بده، میتونه غذا بپزه، گفت نمیپزن، اونم رفت یه نفر را پیدا کرد یا غذای آماده خرید آورد، این زن هیچ گونه حقی در روز قیامت بر این شوهر دیگه ندارد، هیچ امتیازی براش روز قیامت نیست. چرا؟ چون مسئولیتی نداشته تا حقی پیدا کنه. و اگر پول گرفته انجام داد، میگن خب اجرتو گرفتی، مزدتو در دنیا دریافت کردی، حالا یا خرجش کردی یا طلا گرفتی، هر کاری کردی مال شماست، خرجی مال تو بوده، داده بده، تو هم خرجش کردی، خلاص شد، اجرت همونه. دیگه چی میخوای؟ مثل یه کارگری میمونه که صبح میرن میارندش تو خانه، این دیوار رو خراب کن یا اینجا رو بساز، بعد از دورم که میخواد بره یه مزدی بهش میدن میره، فردا میتونه بیاد بگه که من یه روز اومدم اینجا کار کردم، مزدم هم گرفتم، بازم چکا کنید، به من اجر بدید، احترام به من بکنید، اون مزد گرفته. یه سلسله روایت من دیدم هست، مفصل داریم در این بحث، اشاره فقط یه موردشو میکنم. میفرماید اگر زن با این که برش واجب نیست، مرد هم نمیتونه او رو وادار بکنه، خودش پذیرفت که مثلا بچه را شیر بدهد. این عین روایت رو دارم براتون میگم، به عدد هر یک قطره شیری که این بچه از این مادر داره مینوشد، خداوند ثواب یک انسانی رو به این مادر میدهد که رفته در میدان جنگ، شمشیر به بدنش اصابت کرده، قطرات خون داره در راه خدا از بدنش میچکه. میگه شما بشین فکر کن، دوست میداری بگی اینقدر میگیرم بچه رو شیر میدم، دوست نمیداری به خدای خودت معامله کن، اگر ثواب یک قطره شیر برابر بشه با یک قطره خونی که از بدن یک مجاهد فی سبیل الله به زمین میریزه، آیا واقعا خدا وکیلی نمیارزد که آدم اون اجر را بگیره و زحمتش رو به مال دنیا تعویض نکنه؟ اینجا چی اختیار داره؟ خود این زن آزادی، میخواید اونو انتخاب کنی؟ میخواید اونو. برعکسش هم میفرموید حالا اگر این مرد پول داد به همسرش در ازای این شیری که داره به این بچه میدهد، در ازای هر یه قطره شیری که این بچه داره میخوره، خدا اون اجر را به اون مرد میده که این پول رو داده که این بچه شیر بخوره. این مال موقعی که میتونه به بچه شیر بده و میده. حالا اگر زن نتونه شیر بده، شیر نداره، چکارش کنیم؟ میتونیم بگیم باید؟ نه. اینجا اسلام یا دایه رو مطرح میکنه و میگه بری سراغ دایه. اون زمان خب شیر خشک و اینا نبوده، میگفتن دایه بری پیدا کنیم. میگشتن یه زنی که بچه پیدا کرده، شیر زیادی داره، بچهش هم میتونه سیر بشه، این بیاد به این بچه هم شیر بشه. حالا اونم تازه خودش یه مسائل خیلی سنگینی داشت که بحث رضا اگه پیش میامد و مسئله محرم و نامحرم شدن و خیلی مسائل دیگه هست. ثوابهایی که در اسلام برای تمیز کردن خانه توسط این زن، شستن لباس، پختن غذا، اداره زندگی، مرتب کردن زندگی که واجب نیست، توجه بکنید چی دارن عرض میکنن، بر زن هیچ کدام اونا رو واجب نکرده اسلام، فقط یک چیز را رسما اسلام واجب کرده است، اونم تمکین شوهر در حد توانایی های جسمی این زن. یعنی اگه مرد هم توقعاتش از این زن بیش از توان این زن باشه، اونم اسلام اجازه نمیده. خیلی عدالتی که ما برای خدا و دین تعریف کردیم و میشناسیم اینه که هیچ زنی بیش از توانایی که داره اسلام براش تکلیف قرار نداده. بنابراین اگر توانایی جنسی و جسمی نداره و جوابگو نبود، تو هیچ دادگاهی به عنوان نشوز نمیتونه بره شکایت بکنه. اگه شکایتم کرد نباید به این شکایت اهمیت داد. چرا؟ برای اینکه اسلام یه راه دیگری رو درست کرده که هیچ کدام ممکنه زیر بار نرن، حاضره خودشو به خطر بندازه برای اینکه گرفتار اون نشه. میگه نمیتونی جواب بدی، یکی دیگه بیاد کمک تو، دو تا زن بشن به یک مرد. میگه نه، حاضرم خودم تنهای از بلایی سرم میاد بیاد، اما دیگه نفر دومی در کار نباشه. بله؟ اونجا اسلام راه گذاشته مثل هم. خب این مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای اینکه شما بدونید زندگی اگر با تفاهم بین زن و مرد آغاز شد، خیلی از کارهاست که هیچ کدام از زن یا مرد وظیفه ندارن، اما خودشون از روی میل و رغبت قبول میکنن که انجام بدن، یا به خاطر اون اجری که نصیبشون میشه انجامش میدن، مثل همین مثالی که زدن. حالا اگر یک کسی فوق این عمل کرد در زندگیش، یعنی هم مسئولیت‌های واجب را قبول کرد و هم شروع کرد مسئولیت‌هایی که برش واجب نیست رو عهده‌دار بشه انجام بده، زور که شوهر میاد میبینه همه چیز در خانه مرتبه و هیچ نقصی نمیبینه، اینجا چیه؟ اینجا معلوم میشه که این فردی که داره این زندگی رو اداره میکند، شناخته است که هدف از زندگی من و تو نیست، هدف یک امر مشترکی است که باید در کنار هم آسایش پیدا کنند. و همونطوری که خدا می‌فرماید خدا مرد را بر زن مقدم قرار داد به خاطر اینکه مرد نفقه این زن را عهده‌دار شده، خرج این زن را داره میده. شما یه آدم معمولی میاد دعوتتون میکنه به خانهش، یه غذا بهتون میده، ازش تشکر میکنی، بله؟ یه قدردانی میکنی. حالا اگه این مرد شما یه غذا پختید، خودتون خوردید، به اونم دادید خورد، اگر مرد منصفی باشه باید یه تشکرم بکنم، یه قدردانی هم بکنه، میدونه که وظیفه ندارید شما، این لطف شما. لطف یعنی چه؟ یعنی حد دیگه براش نیست. اگر لطف شد، انسان میتونه به شکلهای گوناگون به دیگران لطف و مرحمت نشون بده و خدمت به دیگران بکنه، خوبیه به دیگران بکنه، و در مقابل هر لطفی که میکنه یه پاداش و اجر جداگانه هم نصیبش میشه. حالا اگه از نظر اخلاقی هم تازه اومد یه درجه بالاتر قرار گیره، یعنی خوش برخوردم بود، خوش اخلاقم بود، با چهره باز با شوهر و یا همسرش روبرو شد، یعنی اضافه بر اون چیزی هم که قاعده لطف غذا خوردن و غذا درست کردن و لباس شستن بود، خوش اخلاقی هم نشون داد، به این طور که فرض کنید حالا وقتی همسرش آمد به اون سلام کرد، بله، بدرقش کرد تا بره، اینا چیه؟ اینا میاد فوق اون قرار میگیره، یعنی عالی ترین ارزش اخلاقی رو به انسان میده. دقت کنید الان روایت را، من اول روایت رو میخونم و بعد از اینکه روایت کاملا تعریف شد و خونده شد، بیم جزئیات بعدی رو بهش توجه بدیم. آدرس روایت رو من ذکر میکنم. در کتاب شریف مناقب ابن شهرآشوب که یکی از کتابهای بسیار ارزشمند شیعه است، در جلد سوم صفحه 341 کار به جایی رسیده در مورد حضرت زهرا که یکی از دشمنان سرسخت فاطمه زهرا این حرف رو میزنه. عایشه چشم دیدن فاطمه زهرا رو نداشت. خدا میدونه چقدر ناراحت بود از اینکه چرا فاطمه زهرا هست. گاهی وقتا به زبون میآورد، اینقدر بدجنس بود که گاهی به زبانم میآورد که چرا اینقدر به فاطمه توجه میکنه، چرا اینقدر عشق به فاطمه میبرزی، به پیغمبر اعتراض میکرد. فقالت عایشه: ما رأیت احدا اصدق من فاطمه. حالا مرحله به مرحله میام میرم جلو تا نکته ها روشن بشه. عایشه میگه هرگز آدمی را راستگوتر از فاطمه ندیدم غیر ابیها. فقط باباش بود که با او قابل رقابت بود. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فاطمه زهرا در راستگویی جای پای پیغمبر پاشو میگذاره. میگه هیچ کسو در زندگیم ندیدم که مثل فاطمه اینقدر راست بگوید جز پیغمبر، که من هیچ دروغی در تمام طول زندگیم با او نشنیدم. این حالت اخلاقی دنبال میشه. ما رأیت احدا اشبه و سمتن و دلن و حدیان به رسول الله. هیچ کس رو ندیدم که شبیه ترین افراد به پیغمبر باشد از نظر سکوتش به جا، که وقتی لازم بود حرف میزن. بله، حرف زدنش قانون داشت. تا زمانی که بر یک موقعیتی قرار نمی گرفت که باید حرف بزنه، حرف نمیزنه. ما بعضیمون اینطور نیستیم. اگه توی یه جنسه قرار گرفتیم، اونو غیر روزه که من مجبورم مثلا متکلم وحده باشم، شما هم گوش میدید. اما تو جلساتی که معمولا دور همایی، گرد همایی، خانوادگی، خویش و قومی دور هم جمع میشن، شما نگاه میکنید میبینید همه دارن حرف میزنن. بعضی هم که یه ذره اطلاعات داشته باشن میشن چه متکلم وحده. یکی از اون گوشه میگه که بله، درباره مثلا فرض کنید که فلان تیم فوتبال، میگه که بله. این سر نخو میگیره به هر بله، این نمیدونم چند تا برد داشته، چند تا باخت داشته، با کیا بازی کرده، از کیا شکست خورده، با چطور شده که اینا حقوقشون چندی بوده، همه چی میخواد بگیره. اگه چهار تا کلمه بلد باشه، حاضر نیست سکوت کنه و میدان رو بده به کسی که از خودش بیشتر میدونه. بعضیمون کنترل زبان ما تو حرف زدن نداره، همینطور میگه. میگه فاطمه زهرا با اینکه ما در روز اول گفتیم از نظر علمی مقامش چقدره، گذشته رو میدونه، حال رو میداند، تا روز قیامت را هم همه چیز رو میداند. اما تا زمانی که عایشه میگه تا زمانی که لازم نمیشد فاطمه صحبت نمیکرد. وقتی هم که میخواست صحبت کنه اونقدر میگفت که لازم باشد، بیشتر از حد لازم صحبت نمیکرد. ازش یه سوال میکردن، سوال جواب میداد، سکوت میکرد. عایشه داره میگه دیگه چی؟ هر حرفی که میزد دلیل برای حرفش داشت. ما خیلی از حرفا رو میزنیم، اگه از اون پرسن کجاست این حرفی که داری میزنیم، میگیم ببخشم باید برم ببینم از کجا فکرم رو جمع کنم، اینو نقل دارم میکنم. من از زمانی که شروع کردم به گفتنی ها، یه مدت اول برنامه منبر رفتنمون ما مطالب رو حفظ میکردیم، میرفتیم بالا منبر میگفتیم. خب گاهی آدم فراموش میکنه دیگه. یه روز استاد ما مرحوم آیت الله امامی پای منبر من نشسته بودن، من داشتم صحبت میکردم. از منبر که آمدیم پایین، خیلی با هم ششدنگ بودیم. فرمودم که این مطلبی که شما گفتید کجاست؟ مطلب مال کجاست؟ من گفتم فکر می کنم در فلان کتاب باشید. هیچی نگفتن اینجا. رفتیم تو کتابخانه، رفتم کتاب آوردم، گفتم مطلبی که گفتی تو این کتاب بگرد پیدا کن به من بده. کتاب آوردم، گفتم مطلبی که گفتی این کتابش، مطلب رو پیدا کن بده. ما هی ورق دادیم دیدیم نیست. یه تبسمی کردن، رفتن یه کتاب بود آوردن گذاشتن، صفحه رو باز کردن، گفتن مطلبی که گفتی تو این کتابه، اینم صفحهش، اینم مطلبش، ببین همینه. گفتم بله. گفتن دیگه از حالا به بعد رو منبر حرف بی سند، دیگه از حالا به بعد رو منبر حرف بی سند نزن. از اون موقع من مطلبی که میخوام بگم ببینید نوشته، آدرسش، کتابش، سندش، از کجا آوردم، چجور نقل شده، میخواد مردم میگن سواد داره، میخواد نگن به من چه. من دارم اونی که واقعا باید باشه میگم. عایشه میگه هرگز فاطمه سخنی را نگفت مگر اینکه اون سخن اگر دلیلی داشت، سندی داشت، سندش رو ذکر میکرد، دلیلش را میدانه. حرف بی منطق نمید. و حدیم، حد یعنی چیزی که رها میکنن دنبالش میره. هرگز فاطمه زهرا چیزی رو نگفت که نتونه دنبالش راه بیفته بره. دیدید مثلا میگه که این حرفی که زدی بیا بریم ثابت کن، بینم بیا بریم ثابت کن، میگه برو تو بریم. اگه آدم حرفی که زده سنجیده زده باشه، از این که بگم بیا بریم ثابت کن ناراحت میشه؟ نه. اما وقتی که نسنجیده گفت، بهش میگن بیا بریم ثابت کن، میگه که من نمیتونم. حتی میفرماید کار به اینجا بکشه، کار اینقدر فاطمه زهرا بشه مقید. دنبال روایت میگه به رسول الله فی قیامها و قعودها من فاطمه بنت رسول الله، هرگز در زندگیم ندیدم کسی را که مثل فاطمه زهرا حرفش سند داشته باشه، راهش حساب شده باشه و اگر چیزی رو گفت بتونه دنبالش بیاد. ایستادنش، نشستنش، همه زندگیش بود عین اون چیزی که پیغمبر بود. این یک روایت. حالا اون روایت دوم نشون میده که مسئولیت‌های خانه رو چطوری حضرت انجام میدادن. اینم بخونم عرضمون رو جمع کنم. در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 65 صفحه 220 می‌فرماید رعا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه و هی تطحن بیدیها و تربع ولدها فدمعت عینا رسول الله فقال یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره. چی گفتم؟ گفتم اون کسی که سختی دنیا رو تحمل میکنه اجر معنوی رو باید در نظر بگیره و الا کار کردن ممکنه براش اصلا قابل تحمل نباشه. دیگه پیغمبر وارد شدن تو خانه فاطمه زهرا، دیدن حضرت زهرا گندم میریزن تو آسیای دستی، دارن با یه دست گندم آرد میکنن، بچه‌شون هم دارن شیر میدن، کارهای منزل رو دارن انجام میدن. سخت بود برای حضرت زهرا با اون شرایط اداره کردن کار زندگی. در همین حالتی که داشت حضرت همزمان چند تا کار انجام میداد، حضرت فرمودن که دخترم تعجلی، اشکالی نداره، صدمه بخور، زحمت بکش، مرارت دنیا، تا میتونی سختی های دنیا رو به جان بخر، کار کن تو خانه برای اینکه در روز قیامت شیرینی و حلاوت فیضی که خدا بهت میده رو بتونی بچشی. یعنی اگه داری کار میکنی صدمه میخوری، مطمئن باش در روز قیامت خدا جبران این زحمت کشیدن تو رو خواهد کرد. دنیا تلخی درشه اما آخرت شیرینه. یعنی چه؟ یعنی خانم بزرگوار، کارهای زندگی سخته. اگرچه شرایط زندگی من و شمای امروز خدا وکیلی اصلا قابل مقایسه با شرایط اون روز نیست. ما کولر داریم، پنکه داریم، نمیدونم برق داریم، ماشین لباسشویی داریم، ماشین ظرفشویی چه بسا بعضی داشته باشن. امکانات برایمون هست. بعضی وقتا حتی از این که لباس رو بریدیم تو ماشین لباسشویی و بگیم بشوره امتناع میکنیم. فاطمه زهرا رو میفرماید سختی ها رو میدونم هست. بچه شیر دادن و کار منزل کردن و همه جور مسئولیت انجام دادن واجب نبود، اما انجام میدی برای اینکه شیرینی آخرتی داشته باشی. یا بنتا تعجلی مرارت دنیا، از دنیا سختی بکش لحلاوت آخرت. خب حالا ما اگر بیایم اون معیاری که من عرض کردم رو در نظر بگیریم که فاطمه زهرا رو به عنوان یه الگو اگه معرفی میکنیم، میخوایم بگیم اسلام یعنی اسلام میخواد بفرماید فاطمه زهرای دختر پیغمبر عالمه با اون مقام ارزنده نگفت که من کارهای منزل رو نمی کنم. اینقدر خودش صدمه میخورد که پیغمبر برای او یه نفر کمک میاره به نام فزه، یه نفر کمک میاره به نام اسما که بیان کمک کنن. یعنی کارهای منزل فاطمه زیاد بود. 18 سالشه، بنابر معروف امام حسن، امام حسین، حضرت زینب رو دارد. اون چیزی که واقع بینانه تر بخواد آدم قضاوت بکنه، بعضی میگن حسن، حسین، مخسم، زینب، ام کلثوم، سکینه، 6 تا بچه داشتن. حالا آخریشون محسن به شهادت رسید و سقط شد. 5 تا فرزند داشتن در سن 18 سالگی. بچه های ما 18 سالشون هنوز ولی نمیدونن که خلاصه اوتو کی زد به لباسشون و انداخت یه چوب لباسی. صبح که چشش رو با میکنه نه سینی ناشتهی که روش گذاشته است، با التماس خواهش میکنم، تقاضا میکنم، تمنا میکنم، به من محبت کنید، نمیدونم عرض کنم افتخار به ما بدید یه ناشتهی با ما بخورید، با هزار غیر و غمزه بلند شه. نمیخوام، دوست ندارم، میل ندارم، اینا رو نمیدونم، اگه شکلات باشه میخورم، نمیدونم اگه چی باشه، هزار تا بونه میاره برای که یه لقمه غذا بخوره. از این نمیفهمه 18 ساله زندگی یعنی چی. من نمیخوام بگم که شما بیاید بگید نخه ما صدمه رو خیلی زیاد میخوریم، الان ما هم اذیت میشیم. میخوام بگم این الگو قرار بدید که کار منزل کردن اگر برای رسیدن به فیض معنوی باشد خجالت آور نیست. نگید مگه من کنیزشم که به من بگه این کار رو بکن. نه، شما برای خدا بکنید، از خدا هم اجر بخواید. و ما اسالکم من اجر ان اجری الا علی الله رب العالمین. چرا با خدا معامله نمیکنید؟ چرا میفروشید به شوهرتون حتی؟ چرا میخواید با مال دنیا عوضش کنید؟ یا الله بیه برم میگه من میرفتم یه نفر میوردم این کار رو میگه شیشه رو فاز میگه اینقدر باید پول بهش بدی، پس به منم بده. خب حالا فرض میکنیم 100 برابرش هم به تو پول بده، اجر معنوی همینقدر بود؟ اضافه بر این که هر چه آدم داره برای کی داره؟ مرد برای کی میره کار میکنه؟ اگه مرد زندگی باشه، هر چه در زندگیش درآمد داره میده برای همین زندگی، برای راحتی شما داره کار میکنه. اگه مرد زندگی نباشد که مصیبت عظمی. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدیم به ما توفیق بده که تمام رفتار و حرکات و اعمالمون رو فقط برای رضای تو قرار بدیم و اجر زحمتهامون رو از تو طلب کنیم که بهترین اجر دهنده ها تو هستی.